حرفای چی رو بزنن
وقتی من سوتی میدادم همه رو ریکورد میکردی
الان شروع میکنی
آرش آرش مؤدب بشین دست به سینه.
سوتیات چی بود راستی؟ من نشنیدم.
از این سوتی های اینجوری که من خیلی اون اولا که اومده بود سوتی دادم.
سلام، خوش اومدید به چایگوش. تو چایگوش در کنار هم چایی میزنیم و به داستانها، تجربه ها و حرفهای گفته و نگفته شما گوش میدیم و شنیدن رو تجربه میکنیم. خب محسن، مهمون این هفتمون کیه؟
مهمون این قسمتمون رضاست. رضا ساکن اصفهانه و چند سالی در حوزه گردشگری فعالیت میکنه و میخواد برامون از اولین شب ورودش به مسکو و اتفاقاتی که باعث شد مسیر زندگیش عوض بشه بگه. رضا خودش به ما پیام داد که دوست داره با ما گپ بزنه و ما هم از خدا خواسته و مشتاقانه قبول کردیم.
ایول، پس بریم پای چایگوش و داستان رضا رو بشنویم.
سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند. با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار درمان. درود بر همه شما. سلامم را با متن بسیار زیبایی از شاعر محبوبم سید علی صالحی شروع کردم. من رضا هستم و صدا و احتمالاً تصویر من را از شهر اصفهان میشنوید و میبینید و با احترام به شما چهار دوست عزیز، مجردم، 40 سالمه، حدود 20 ساله که سفر میکنم. کمی هم در کنارش درس خوندم و دانشگاه رفتم، هرچند خیلی توصیه نمیکنم به کسی وقتشو بذاره توی دانشگاه و پشت نیمکت های دانشگاه نشستم و خدا رو شکر که در سلامتی کامل به سر میبرم و این سلامتی رو از 3 چیز دارم: یک از سفر کردن ها، 2 از کتاب خوندن ها و 3 از رابطه مثبت و پر از انرژی خودم با کائنات. یاد گرفتم که آدم ها رو قضاوت نکنم، یاد گرفتم حسادت نکنم، یاد گرفتم خودم را در این قالبی که هستم بپذیرم و بنابراین احساس خوشبختی میکنم. و اکنون که 20 سال میگذره از اولین سفرهام، شاید کمی پخته تر شدم و کمی نگاه هم به زندگی متفاوت تر شده. این خیلی کوتاه میتونم اینو بگم.
یه کوچولو برامون، از اگه دوست داری، اگر هم دوست نداری میتونی، اگه از خودت و خانوادت و کجا به دنیا آمدی و خانوادت چه شکلی بودن و خواهر برادر، یه چیزی خیلی کوتاه و مختصر.
بله بله، ما اصالتا بختیاری هستیم، ولی خب ساکن اصفهان به واسطه کاری که پدرم داشت دیگه مهاجرت کردن به شهر اصفهان. مادرم هم فرهنگی بودن که بازنشسته شدن، هر دو، هم پدرم هم مادرم. یک برادر دارم و یک خواهر، کلن یک خانواده 5 نفره و یک خانواده کاملا ساده، حالا نمیخوام بگم سنتی، ولی یه خانواده کاملا معمولی که پدر صبحا میرفت سر کار، عصرها میومد، مادرم صبحا میرفت سر کار، ظهر و اینها میومد. و توی یک خانواده کاملا معمولی، خیلی خیلی معمولی بزرگ شدیم و من خودم هم از سن تقریبا 17 سالگی شروع کردم به کار کردن، چون که احساس میکردم که باید پول خودم را خودم در بیارم یا اون چیزایی که علاقه دارم به دستشون بیارم باید با پول خودم باشه. و ماهی یک بار سینما می رفتیم، اینو حتما دوست دارم بگم. سالی 2 مرتبه مسافرت داخل ایران می رفتیم که یک بارش معمولا تابستون بود، یک بارش هم معمولا عید نوروز و یادمه از سن 7 سالگی 6 سالگی یه پیکان سبز داشتیم که با اون پیکان سبز و پدر من عاشق گلپایگانی بود و اون موقع کاست بود، کاست های گلپایگانی رو میذاشت و میخوند و شاید اولین ترانه هایی که من حفظ کردم توی اون پیکان سبز و مسافرت و اینا آقای گلپایگانی بود و خوب بود. خیلی من دوست دارم وقتی که مرور میکنم خاطرات قدیمم. خواهرم الان ازدواج کرده، برادرم هم در شرف ازدواج کردنه و جدا زندگی میکنه، منم که حدود 20 ساله که جدا زندگی میکنه.
خیلی
هم عالی،
مرسی.
حالا اینکه بریم سر اصل مطلب، یه کوچولو هم به ما میگی که چی شد اصلا با ما آشنا شدی و پیغام دادی به ما؟ و حالا اولش آنیتا هم گفت که ما واقعا خیلی خوشحال شدیم و از آشنایی ما دفعه پیش هم که با هم صحبت کردیم خیلی احساس صمیمیت و واقعا اسم کنیم که دوستیم با هم دیگه، هم دیگر میشناسیم. ولی چی شد این اصلا، چه چیز به ذهنت زد که اصلا با ما تماس بگیری؟
خب من اولین بار جمع شما رو و اون کار با ارزشی که انجام دادی بودید رو توی اینستاگرام آشنا شدم که بعد به واسطه در واقع پیج اینستاگرامتون متوجه شدم که یک مهمان خیلی عزیزی داشتین، خانم ملیکا. و بعد من خیلی با ذوق و شوق اولین بار اون پادکست رو، فقط وایس رو ضبط کردم و توی یک دوره همی 10-12 نفره گفتم که بچه بیاین یه پادکستی با هم دیگه گوش بدیم. 10-12 نفره شروع کردیم به گوش کردن پادکست شما. اون چیزی که باعث شد من همون شبش بیام توی اینستاگرام و توی پیج شما پیام بدم که منم یه سری حرفایی دارم برای گفتن، اگر دوست داشته باشید باعث افتخار منه که با شما گپ بزنم. اون چیزی که باعث شد این بود که شما خیلی صمیمی بودید و دلیل این صمیمی بودن من فکر میکنم اینه که زمانی که ما لذتی میبریم از یک تجربهی در زندگیمون، حظی میبریم از یک اتفاقی، میایم گپ میزنیم و این گپ ها همیشه بسیار صمیمی هستن. ببینید، شما یک کتابی میخونید و لذت میبرید از خوندن این کتاب، این خوندن کتاب را در واقع به انتشار میذارید با دوستتون یا در موردش گپ میزنید. ببین فلانی، من یه کتابی خوندم، مثلا مرشد و مارگاریتا اثر بولگاکوف، خیلی کیف کردم، حظ بردم، زیر جمله هاشو خط میکشیدم. اون میگه ای چه جالب، تعریف کن برای من، ای راستی منم اینو خوندم. میدونید این گپ شما در مورد تجربه احساس لذت باعث میشه که خیلی این گپ صمیمی باشه. شما یک فیلمی میبینید، یک موسیقی گوش میکنید، وقتی احساس لذت میبرید و این لذت رو به اشتراک میذارید و گپی میزنید در موردش، این خیلی صمیمی میشه. و من اون صحبتهای شما رو خیلی صمیمی احساس کردم که همینطور هم بود، چون مهمان عزیزتون داشت در مورد لذتهایی که در بخشی از سفرش و در بخشهایی از زندگیش کسب کرده بود رو برای شما میگفت. هرچند ممکنه این لذتها در ظاهر و در ابتدا سختی باشه، یعنی ممکنه خیلی از دوستان بشنون که فلانی اینقدر سختی کشیده توی مرز، ببین همه پلیسا بهش گیر دادن چند ساعت، ولی اون وقتی داشت بازگویی میکرد داشت لذت میبرد و این لذت را داشت با شماها به اشتراک میذاشت و این گپ خیلی صمیمی شد. منم خوشم اومد و خودم رو انداختم وسط ماجراتون.
البته رضا جون بهت بگم که بسیاری از چیزایی که تو دیدی که صمیمی بود به خاطر بیشتر مهمونمون بود، یعنی ملیکا بود که انقدر ساده و صادق و بیشیل پیله همه چیزشو گفت.
بله موافقم.
خب رضا دمت گرم واقعا، مرسی. خودت هم خیلی صمیمی و دوست داشتنی هستید، از سفر کبیر لوت برگشتی، حالا یه ذره راجع به اونم بعدا صحبت میکنیم. ما دفعه قبل داشتیم صحبت میکنیم راجع به چند تا موضوعی که میخواستی، ماجر تجربهی که میخواستی با ما در میون بذاری و فکر کنم تصمیم بر این شد که راجع به سفرت به روسیه و رفتنت به اونجا و جزو اولین سفری که تنهایی رفتی بدون اینکه زبان بدونی
رفتی اونجا و تو رفتی اونجا فکر کنم برای درس خوندن حتی نه؟
حالا براتون میگم.
آره و خب ما آماده ایم هر موقع که آذری بریم ببینیم که چی شد اصلا رفتی و تجربت رو برای ما تعریف کنی.
اوکی مرسی. خدمت شما عرض کنم که من از سن 15-16 سالگی شروع کردم به کار کردن و توی یک شرکت پخش داروهای گیاهی ویزیتور بودم، کار میکردم. حقوق من ماهی 45,000 تومان بود به اضافه یک درصدی که از فروش اون داروهای گیاهی توی داروخانه ها و عطاری و اینها به دست می آوردم و من 2-3 سال کار کردم، دیپلمم رو گرفتم و اون موقع یه دوره خیلی کوتاهی بود میشد سربازی رو خرید و ما یه پولی که جمع کرده بودیم از این کار کردمون دادیم اون سربازی رو هم خرید. بعد یکی از اقوام من در لندن در انگلستان ایشون مهندس ژنتیک بود. اصلا من تا حالا به گوشم نخورده بود ژنتیک چیه، اصلا چه رشته ایه و تو هیچ کدوم از دانشگاه‌های ایران اصلا رشته ای به نام رشته ژنتیک نبود. ایشون خیلی به من توصیه کرد و پیشنهاد و در واقع راهنمایی که بیا انگلستان و ژنتیک بخون، مهندسی ژنتیک بخون، یه رشته نوعیه، یه رشته بسیار جذابیه و اصلا وارد یک فضای دیگه میشی، یک دنیای دیگه. خیلی خوب بود. من توی خانواده مطرح کردم. خب پدرم یه کارمند معمولی بود، مادرم هم همینطور آموزش پرورشی، باز بودن نسبت به این قضیه، ولی خب فکر میکردن هزینه های خیلی زیادی داره. گفتن هزینه‌اشو چی کار میکنی؟ گفتم بالاخره میرم کار میکنم اینها. یه مقدار پولم هنوز مونده بود از اون خرید سربازی مونده بود، یه مقداری هم پدرم به من کمک کرد و ما اینو دادیم به یک نفر که کار ما رو درست بکنه و ما یه حالا ویزای تحصیلی چیز بگیریم و بیایم لندن و بشیم مهندس ژنتیک و بعدش بشیم پروفسور و کلی رویا داشتیم و تون 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 زبان میخوندم، موزیک گوش میدادم. یادم کریستی برگ خیلی گوش میکردم و سعی میکردم ترجمه کنم کریستی برگ رو. اون موقع مدرن تاکینگ بود، کریستی برگ بود، اینا رو خیلی گوش میکردم که مثلا با اصطلاحات عامیانه و اسلنگ و اینا آشنا بشم و خیلی ذوق و شوق داشتم. زد و اون طرف پول ما رو خورد و دیگه ما اون موقع مثلا موبایل و اینایی در کار نبود، سال 1999 21 سال پیش و این دیگه هرچی ما رفتیم دنبالش و هرچی اون جایی که داشت و اینها و نبودش دیگه، متوجه شدیم که پول یه عده رو گرفته و در واقع به همگی این وعده رو داده که من برای شما پذیرش تحصیلی میگیرم و ویزای تحصیلی میگیرم و اینا. ما هم دیگه خداحافظی کرده بودیم با همه، گود بای پارتی گرفته بودیم، چمدون رو بسته بودیم، این کتاب انگلیسی در سفرمون تو دستمون که برای اولین بار از ایران میخواییم خارج بشیم بریم لندن و مهندسی ژنتیک بخونیم و اینها. نشستیم یه 2-3 روز همجوری افسرده که چیکار کنیم چیکار نکنیم، این پول ما رو برداشت برد، دیگه هیچی پول نداریم اینا. کل موجودی ما در حد مثلا شاید $200 $250 بود که حالا مثلا برای چند روز اول من یه پولی داشته باشم اگر یه خوابگاهی میرم یه چیزی تا زمانی که مثلا کار پیدا کنم اینا. یه 3-4 روزی گذشت، خیلی خیلی ناراحت، خیلی افسرده، تمام اون کاخ آرزوها در واقع خراب شده بود، ویران شده بود رو سر من که منی که قرار بود مهندس ژنتیک بشم و اولین پروفسور ژنتیک ایران بشم، همه چیز از بین رفت. داشتم یه روزنامه میخوندم، اون موقع روزنامه جامعه جمع بود و یه سری صفحاتی داشت آگهی نوشته بود، یه آگهی که اعزام دانشجو به روسیه خیلی سریع و فوری. بعد من زنگ زدم گفتم که من قرار بوده برم انگلیس، شما انگلیس هم میفرستین؟ گفت نه ما انگلیس نمیفرستیم، اما بیا روسیه، بعد از روسیه برو انگلیس. گفتم آخه مگه میشه اینا؟ گفت به هر حال کاری نداره، ما در عرض 5-6 روز کار شما رو درست میکنیم و شما میرین مسکو. و بیاین برین و اینا. منم ناراحت که دیگه با همه خدافظی کردم، به همه گفتم من دارم میرم خارج و دارم میرم برای ادامه تحصیل و اینا، هی یک اقدام خیلی فوری و سر از خود بدون اینکه به پدر مادرم بگم گفتم باشه، چه مدرکی میخواد؟ گفت هیچ مدرکی نمیخواد، یه کپی از دیپلمت به اضافه یه کپی از پاسپورتت برای ما بفرست. و یادمه که 250,000 تومان هزینه اعزام من بود به روسیه، 250,000 تومان، و در عرض یک هفته ویزای تحصیلی من درست شد، من سوار هواپیما شدم و تقریبا اوایل اکتبر بود، اوایل اکتبر بود که رسیدم به مسکو برای اولین بار، هاج و واج بدون اینکه زبان روسی بلد باشم، یه کتاب انگلیسی در سفر دستم بود و تمام نگاه و حواسم به این بود که من یه جوری برم لندن، حالا مسکو کجا لندن کجا، و وارد روسیه شدم. این داستان ورود من.
خب میخوای از داستان روسیه صحبت بکنی و بگی که اونجا چه اتفاقی افتاد، اونجا چه چیزای جدیدی رو دیدی و چه تغییرات دیگه‌ای برات به وجود اومد؟ چون از رویای ژنتیک، مهندس ژنتیک شدن، یکو به مسکوی رسیدی که به قول خودت هاج و واج مونده بودی این وسط.
فکر کنم اکتبر زمستونم سرده نه؟
بله اکتبر دیگه برف میزنه دیگه، مسکو و زمستونش از اکتبر شروع میشه. بعد بله در واقع من
کلگری نداره، کلگری هم تقریبا سپتامبر زمستونش شروع میشه.
خوبه، در واقع من میخوام حالا صحبت امشبمون هم در مورد همین داستان باشه که چه اتفاقی برای من افتاد در اولین روز یا اولین شب اقامتم که به همون اتفاق باعث شد زندگی من تغییر بکنه. یک آقایی اومد دنبال من توی فرودگاه مسکو که نماینده اون شرکت اعزام دانشجو بود و منو آوردن یک خوابگاهی. من تنها هم نبودم، چند نفر بودم، چون که اون موقع روسیه خیلی ارزون بود تحصیلات توش و اصلا هم سختگیری نمی کردن، خیلی سریع شما میتونستی. کار من زیر یک هفته انجام شد و خیلی سریع میتونستن همه بیان روسیه، اینه که خیلی در واقع دانشجو هم زیاد داشت. و ایشون منو گذاشت توی خوابگاه طبقه 9 یادمه و گفت که شما امشب توی خوابگاه بمون، فردا من میام دنبال شما، شما رو میبرم دانشگاه ثبت نام میکنم، بعد یه روزم میبرم شهر نشونت میدم، مترو چجوری سوار بشی، حساب بانکی چیه اینها، ولی امشب رو شما خوابگاه باشو. سری رفت. من چمدونم و دو تا چمدون داشتم گذاشتم توی اتاق و اومدم توی آشپزخونه خوابگاه نشستم، توی آشپزخونه طبقه 9. اینجوری بود که یک آشپزخونه داشت این طبقه 9 به اضافه دو تا سرویس حمام و دستشویی. آشپزخونه اول کوریدور بود، سالن بود، اون دستشویی و حمام آخرش بود و 5 تا اتاق سمت راست، 5 تا اتاق هم سمت چپ بود، یعنی 10 تا اتاق داشت هر طبقه ای به اضافه یه آشپزخونه مشترک به اضافه دوتا سرویس حمام و سرویس بهداشت. اومدم نشستم روی یک لبه سنگی توی آشپزخونه. حالا ساعت حدوداً ساعت 6 و 7 بعد از ظهر، هوا تاریک، اواسط نوامبر و داشت از بیرون برف می اومد و من یه خورده ترسیده بودم و یه خورده بغض داشتم که من اینجا چیکار می کنم. ساختمونای خیلی خیلی قدیمی سیمانی، پنجره های خیلی کوچولو که بعدها فهمیدم اصلا این کوچیک بودن پنجره ها مال سیستم کمونیستیه، اصلا قانون معماریشونه، نور خیلی کم، یک سرمای بدی، اصلا روی اون سنگی که نشسته بودم این سنگ سرد بود، یه گاز برقی، چون توی روسیه گاز نیست، با هیتر برقی بود، یه گاز برقی داغون، یادم رنگش هم سبز بود، به اضافه یه میز آهنی، اصلا همه چیز آهن و سرد بود، میدونین اصلا رنگ آشپزخونه یه رنگ سبز سردی بود، اون میزها فلزی بودن، اون گاز یه گاز قدیمی سبز بود و من دیگه داشت اشکام در میومد که الان من اینجا چی کار میکنم. تا اینکه چند دقیقه گذشت و یه پسری اومد، یه سیگاری هم لب دهنش و یه دوتا بشقاب کثیف با یه لیوان و اومد توی آشپزخونه و شروع کرد به ظرف شستن. من از تیپ و قیافش متوجه شدم ایرانیه، عینک کم داشت. بعد گفتم که درود بر شما. بعد گفت که سلام دادا. بعد فهمیدم که با همین درود بر شما گفتم فهمیده من اصفهانیم، یعنی درود بر شما هم اصلا اصفهانی بود. بعد اصلا من انگار دنیا رو دادم به گفتم ای شما ایرانی هستید اینا. گفت که آره دادا خوش اومدی، کی اومدی؟ گفتم من یه نیم ساعته اومدم. گفت خب برو برو لباساده عوض کن، بیا اتاقی من یه شامی بزنیم اینا، خوش آبا زور است من دارم میشورم و حالا یه لوبیا بار میذاریم شب داره هم باشیم و بیا بیا غریبی نکن. بعد من دیگه اونجا میخواست گریم بگیره وقتی حالا اینم میگفت غریبی نکن، ولی من اون احساس سرد بودن و این که اصلا من اینجا چی کار میکنم، چرا اومدم مسکو، از یه راه دیگه میرفتم لندن، چرا اون طرف پول منو خورد، اصلا چی شد؟ بعد بهش گفتم که من میخوام برم میدان سرخ. یعنی پیش خودم گفتم مثلا تا اینجا اومدم یه میدان سرخ رو برم فردا برمیگردم، مثلا اینجوری بود تو ذهنم، حالا یه میدان سرخی برم مثلا یه دوتا کلاپی برم یه خورده حالم عوض میشه برمیگردم میرم، اصلا اینجا جای من نیست، سرد همه چی، این آشپزخونه چقدر داغونه. بعد گفت که شما کی رسیدی؟ گفتم یه نیم ساعته. اون وقت میخوای بری میدونی سرخ؟ گفتم بعد. آ شما زبانی روسی هم بلدی؟ گفتم نه والا زبانی روسی بلد نیستم. خود دادا الان هوا تاریک است، شما یه امشب دندون به جگر بذار، من فردا خودم میبرمت میدونی سرخ. گفتم که من همین امشب میخوام برم، شاید فردا خواستم برگردم. بعد کجا دادا برگردی؟ به این سودی وادادی؟ گفتم نه حالا شاید بخوام برگردم اینا، مثلا فکر میکردم اصفهان تهران بشه سریع رفت و برگشتم. بعد خب شما امشب بیمون مهمونی من، حالا یه لوبیا بار میذاریم دوری هم و از اصفهان بگو چه خبر و اینا. گفتم نه من امشب میخوام برم میدان سرخ، حالا ساعت نزدیک 8 شب شد. از من اصرار و از این دوست عزیز که هر جا هست امیدوارم سلامت باشه انکار که نمیتونی بری یا زبان روسی بلد نیستی و شبه و بذار فردا با هم میریم و اینا، آخرش نتونست در واقع مقاومت کنه در برابر اصرار من. گفت داده برو یه کاغذ و یه خودکار بردار بیا. رفتم یه کاغذ و یه خودکار برداشتم، یه کاغذی برید و بالاش نوشت 1، زیر کاغذ به زبان روسی نوشت کراسنایا پلوشاد، یعنی میدان سرخ. روی کاغذ شماره 2 آدرس خوابگاه رو نوشت. گفت ببین دادا من که با نیمیام الان سرده، خودت هم میری گم میشی، خدا به دادت برسه، اما میری پایین یه تاکسی میگیری کاغذ شماره 1 نشونش میدی. رو کاغذ شماره 1 نوشتم میدونی سرخ، میری پیاده میشی، آگش دادا میزنی، آتاب آدم میزنی. این واژه تاب زدن در لهجه اصفهانی یعنی گشتن و گشت زدن، پرانتز بسته. آ وقتی تاب آدا زدی او وا هشت باز در لهجه اصفهانی یعنی دیگه راضی شدی، دیگه کار تموم شد. کاغذ شماره 2 را باز نشونه یه تاکسی دیگه میدی و برمیگردی همین خوابگاه و دیگه سوار آسانسور میشی میای طبقه 9. گفتم دست درد نکنه و داشتم میرفتم باز صدام زد. گفت پول چی؟ پول داری؟ حالا مثلا من یه $200 داشتم چنجم نکرده بودم چون اومده بودن دنبالمون فرودگاه و آورده بودن اون خوابگاه. گفتم نه والا چنج نکردم با 100 دلاری دارم و اینا. گفت نه 100 دلار که خیلی پول اینجا نمیشه فدی و اینا، و دست کرد تو جیبش و 3 تا 100 روبلی در آورد. گفت 100 به روسی میشه استو، اینو یاد بگیر چون من اعداد روسی من بلد نبودم. 100 به زبان روسی میشه استو. وقتی که کاغذ شماره 1 رو نشون دادی بگو استو روبل، یعنی 100 روبل. 100 روبل من بیشتر نمیدم. موقعی هم که خواستی برگردی باز کاغذ شماره 2 رو نشون بده، یعنی آدرس خوابگاه، باز بگو استو روبل، چون باید تی بکنی باشون. مثلا تاکسی مترو اینا نبود اون موقع، هنوزم نیست. و این دوتا 100 روبلی برای تاکسی تو، یه 100 روبل هم تو جیبت باشه اگه حالا نوشیدنی خواستی، یه چیزی خواستی بگیری داشته باشه، بعد فردا که پولتو چنج کردی این 300 روبل رو به من بده. منم خوشحال این دوتا کاغذ رو گذاشتم جیبم و همینجور توی آسانسور استو 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 میکردم که یادم نره، رفتم پایین. این قسمت اولش.
خیلی خوب بود تا اینجا، یعنی انقدر قشنگ توصیف کردی که من خودم رو توی مسکو دیدم، توی اون خوابگاه دیدم، روی اون سنگ سرد نشستم و عالی بود. بریم
یه چیزی رضا، اصلا لازم نیست که هی استاپ کنی منتظر ما، تو داستان تو برو کلا. آره. ما اگه جایی خواستیم سوالی بپرسیم کامنتی بدیم ما میدیم، تو داستان تو برو، ما همینجوری هی وسط های چیز میکنیم، پارازیت میندازیم.
اوکی ردیفه. من رفتم پایین خوابگاه و یادم نگهبان اون خوابگاه هم یه خانوم خیلی خیلی پیر و خیلی مهربونی بود که بعدها کلی باهاش دوست شدم، کلی خاطره هم دارم از اون خانوم پیر. و جالبه بدونید این خانوم که در واقع دژورنیه بود یا نگهبان اون خوابگاه بود، دکترای فیزیک داشت و بعدها من متوجه شدم با چه مدارک دانشگاهی بالا، متاسفانه چون وضعیت کار خوب نبود اینها می اومدن مثلا نگهبان شب می شدن خانوم اینا. این خیلی بنده خدا این پیرزنه می خواست جلوی منو بگیره که نرو بیرون، و من می دونم تو تازه امروز اومدی، اسم توی لیست هست، زبان روسی بلد نیستی، نرو نرو، تو مثل پسر منی، هی داشت اینا رو نشون می داد. من می گفتم نه می خوام برم همین، بقید جرعتم نمی کردم اون کاغذ رو نشونش بدم که مثلا تا میدون سرخ می خوام برم، چون خوابگاه ما یه جای دوری بود. خلاصه به هر ضرب و زوری بود ما زدیم بیرون و یه شال گردن و رفتم کنار خیابون ایستادم و شروع کردم به دست بلند کردن واسه یه تاکسی. الان یه چند سالی هست که همین اوبر و تاکسی های اینترنتی هم اومده، خیلی راحت شده، ولی عموما توی روسیه معمولا شخصی ها هستن که مسافر کشی میکنن. یعنی هنوز که هنوزه در سال 2020 یه مرسدس بنز مثلا داره مسافر کشی میکنه و این خیلی مرسومه. خلاصه شروع کردم یکی یکی جلوی ماشینه رو گرفتم، ماشینای مختلف میومدن، هوا هم سرد بود، شیشه رو میدادن پایین، من کاغذ شماره 1 رو اینجوری این میتی کمان نشونشون میدادم و میگفتم استاروب استاروب، و اونا یه چیزایی میگفتن که معاملمون نمیشد دیگه، میرم من نمیدونم چی میگفتن ولی میرفتن. دوباره ماشین دوم، ماشین سوم، هی میومد پایین شیشهشون، آقا این کاغذ شماره 1 میدان سرخ اینجا استاروب استاروب، و پولم در نمی آوردم. یعنی اون دوستم به من گفت پول در نیاری، ها پول میزنن از تو میدن، فقط همین استارو بگو استاروب استاروب. اونا هی شروع میکردن حرف زدن و باز من عصبانی میشدم، میگفتم نه بابا برید، میخواید کلا بذارید سر من، نامردا، شب اول من ضعیف گیر آوردید. یه نیم ساعتی گذشت، یه لادای قدیمی با سرعت مثلا 7 کیلومتر در ساعت، این گلگیرش هم صدا میداد، باور کنید هنوز یادمه که این گلگیره ول بود و تلق تلق صدا میداد مثل این درشکه ها. من خیلی چخوف دوست دارم بخونم، یکی از داستان کوتاهی چخوف داستان سوگواریه، انگار که اون کالسکه‌ای که در واقع توی سن پترزبورگ داره حرکت میکنه و صدا میکنه، انگار همین لاداه بود، ولی خب این بار توی مسکو. یه لادایی از اون ته اومد و یه چراغی سوسو میزد و هی صدا هم میداد که بعد تازه من فهمیدم این صدای گلگیرشه و ایستاد جلوی پای من و خم شد. بنده خدا این شیشه رو اینجوری باز کرد و یه پیرمردی بود که یه کت نظامی پوشیده بود و کلی مدال و روی شونش و روی سینش پر از مدال بود، انگار که مثلا یک افسر عالی رتبه، یه سرهنگ عالی رتبه باشه. و گفت هان کجا میری؟ اینا کاغذ شماره یک باز نشون دادم. عصبانی هم بودم و دیگه نیم ساعتی سردم شده بود و همه هم میخواستن کلا منو بردارن و اون طرف هم که میخواست ما رو ببره انگلیس کلامونو اونجا برداشته بود و اصلا قاطی کرده بودم. گفتم اینجا میخوام برم استوروب. بعد باز شروع کردی حرفای زدن و من با لغت زدم توی این گلگیرش که بیشتر ول شد و شما همه میخواین کلا منو بردارین و برو نمیخوام، و شروع کردم به حرکت. این ترمز کرد و اومد دست منو گرفت و به زور منو سوار ماشین کرد و هی من میگفتم استاروب استاروب این استاروب و این هی شروع میکرد به حرف زدن و به زور منو وارد این لادا کرد و گفت پنجره رو ببند. گفتم چی میگی؟ گفت پنجره رو ببند. پنجره رو بست و ما رسیدیم میدان سو. بچه ها یه جایی پارک کرد، حالا دوستانی که رفتن میدان سرخ میدونن، دوستانی هم که نرفتن حتما این جمله من رو یادشون میمونه. زمانی که شما برای اولین بار پاتو میذارید داخل میدان سرخ، یک انرژی خاصی شما رو میگیره به خاطر اون زیبایی معماری حالا کلیسای سنت باسیل، به خاطر اون سنگ فرش، به خاطر عظمت این میدان، به خاطر اینکه یه زمانی تزارها توی این میدان با اسبهاشون قدم زدن، ایوان بزرگ این میدان را ساخت، ایوان چهارم یا ایوان مخوف حالا دستور کور کردن چشم اون معمار را داد، نمیدونم هر چیزی که هست خیلی انرژی داره. این میدان سرخ میدانی با 700 متر طول و 130 متر عرض، 91 هزار متر مربع و دومین میدان بزرگ جهان بعد از تیان آنمن در پکن و سومین میدان هم میدان نقش جهان، این میدان سرخ یک عظمت خاصی داره. اون برج‌های ساعت کاخ کرملین خیلی عجیبه. این آقای سرهنگ بازنشسته روس با اون لادا منو آورد توی میدان سرخ. ساعت حدود 9:30 شب برد و بچه تا حدود ساعت 11 شب، یعنی 1:30، چون خوب یادمه که بعد بهش گفتم من ساعت 12 باید حتما خوابگاه باشم، در رو میبندن، تا حدود 11:30 شب در مورد تاریخ روسیه، در مورد فرهنگ روسیه، در مورد هنر روسیه، در مورد کلیسای سنت باسیل، در مورد موزه هنر روسیه، در مورد مجموعه کاخهای کرملین، در مورد مرکز خرید گوم و هر آنچه که یک لیدر یا یک راهنما در مورد روسیه میتونه توضیح بده برای من به زبان روسی حرف زد، حرف زد، حرف زد و من با ندونستن زبان روسی حرفهای این را میفهمیدم. برای من از مسکوی گفت که در سال 1147 میلادی اولین بار اسمش اومد توی کتاب ها. من از اعداد فقط یه استور بلد بودم ولی همه چیز رو میفهمیدم. در مورد تزارها برای من توضیح داد، بعد مغولها اومدن تو روسیه، بعد این کرملین رو ساختن که در واقع مرکز شهره و اون میدان اصلی شهر و بعد آروم آروم بزرگ شد و الان نقشه متروی مسکو رو هر کس نگاه کنه در واقع به صورت دایره واره. در مورد فرهنگ روسیه با من حرف زد، در مورد معماری حرف زد، در مورد این کلیسای سنت باسیل، همین کلیساهای خیلی خوشگلی که شبیه بستنی میوه‌ایه و در واقع از 9 گنبد پوست پیازی درست شده صحبت کرد. در مورد کاخ کرملین حرف زد که الان رئیس جمهور اونجاست ولی یه زمانی هزارها اینجا بودن. و این پیرمرد به زبان روسی سیگار میکشید و فقط داشت در مورد روسیه توضیح میداد و به من عشق میداد. یعنی
چجوری میفهمیدی رضا اینا رو؟ یعنی با خودت میگی که اصلا روسی بلد نبودی، فقط یک کلمه اصلا از کجا میفهمیدی؟ راجع به معماری حرف میزنه، راجع به رئیس جمهور که اون اینا رو چجوری الان فکر میکنی یادت میاد که چی میگفتی؟ اون موقع واقعا چجوری میفهمیدی؟
ببین دست منو میگرفت میآورد کنار کلیسای سنت باسیل. کلیسای سنت باسیل در ضلع جنوبی میدان سرخ واقع شده و از 9 گنبد پوست پیازی تشکیل شده و جز شاهکارهای معماری جهان و نماد شهر مسکو و یه جورایی نماد کشور روسیه هست. با دستش به من ارتفاع رو نشان میداد و به من میگفت این 65 متره. حالا من عدد 65 بلد نبودم، من یه استو بلد بودم، ولی 65 رو تو هوا نشون میداد. این گنبدها رو برای من توضیح میداد، میگفت که یک معمار ایتالیایی اومد اینجا، همه خیلی حرف میزد، اصلا خیلی حرف میزد و داشت
انگلیسی هم بلد نبود؟
هیچی. یعنی ما زمانی که فقط توی ماشین نشستیم تا برسیم میدان سرخ، گفتم من رضا هستم ایران، این دوتا رو فهمیده بود، رضا ایران، همین دیگه، هیچی دیگه، همین. و ما تا حدود ساعت 11 و 11 و ربع به شب میدان سرخ قدم زدیم، برف میبارید. در مورد تاریخ و فرهنگ و هنر و معماری روسیه و چهاربنای اصلی، یعنی کلیسای سنت بازیل در ضلع جنوبی، مرکز خرید گوم در ضلع شرقی، اون موزه هنر و تاریخ روسیه در ضلع شمالی و مجموعه کاخهای کرملین در ضلع غربی، با هم دیگه صحبت کردیم. هرچند که من میشنیدم و سر تکون میدادم و بهش اشاره کردم که ساعت من 12 باید خوابگاه باشم و کاغذ شماره 2 رو در آوردم و سر تکون داد، یعنی میدونم حالا همون جایی که تو رو سوار کردم. و سوار ماشینش شدیم و رسیدیم به در خوابگاه و من گفتم استاروب اینا و دو تا 100 روبلی بهش دادم و یه 50 روبلی به من برگردون و اون موقع روی کاغذ برای من نوشت که 70 روبل یا 80 روبل کافیه و 70 روبل یا 80 روبل برای اومدن، 70 روبل یا 80 روبل برای برگشتن میشه 150 روبل. و من تازه فهمیدم که مثلا 3 ساعت پیش این داشته میگفته من 70 روبل ازت میگیرم، 80 روبل. هی من میگفتم نه 100 روبل، 100 روبل. لغت هم میزدم به ماشینش و کلی عصبانی هم شده بودم. این بنده خدا تازه کمتر میخواست بگیره و این 150 روبل هم داد به من. و بچه ها اون زمان نه موبایلی بود نه چیزی و من ایشون رو دیگه گم کردم، هرچند که مطمئنم واقعی بود. یعنی این یه آدمی بود، یه لادایی رو من سوار شدم، یه پولی رو هم من دادم، ولی اون اتفاقی که افتاد برای من و اون شخصی که دیگه من پیداش نکردم، چون نه شماره موبایلی بود ازش بگیرم نه آدرسی بود، یکی از تأثیرگذارترین انسانهای زندگی من بود. و من انگلستان نرفتم و من مهندس ژنتیک نشدم و الان نزدیک 20 ساله که یکی از پرکارترین راهنمایان گردشگری در کشور روسیه هستم و نه تنها از ایران بلکه از چند کشور دیگه هم مسافران مختلف اومدن، از جمله کشورهای عربی که خب به زبان انگلیسی برای اون رو توضیح میدم، مسکو، سن پترزبورگ و میدان سرخ را. و در چند سال اخیر جز یکی از حالا لیدرهای خیلی پرکار در واقع روسیه بودم و مسیر زندگی من کاملا تغییر کرد. بسیار خوشحالم از این تغییر. و 3 سال پیش در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های میدان سرخ مسکو و میدان نقش جهان اصفهان از منظر معماری و اون اصول فرماسونری، یک جایی توی یه دانشگاهی صحبت‌های زیادی کردم و باز یاد این پیرمرد رو زنده کردم که اگر این نبود، این شخص نبود، هیچ کدوم از این اتفاقات نمی‌افتاد. و اونقدر که من علاقه دارم در مورد میدان سرخ حرف بزنم، اصلا هر بار که میرم انگار وارد یک جای شگفت‌انگیزی شدم، انگار وارد آلیس در سرزمین عجایب شدم، کلیسای سنت بازیل، کاخ کرملین، همه اینها اتفاقات بسیار خوبی بوده در زندگی من و بسیار راضی هستم. چند وقت پیش حالا یه آماری گرفتم، همجور بیکار بودم توی خونه، نزدیک به 11,000 نفر رو در این چند سال من لیدری کردم. یعنی در مورد میدان سرخ برای نزدیک به 11,000 نفر من توضیحات دادم، صحبت‌ها کردم و همه اینها را نمیدونم مدیون اون شبم، اون شخصم و اون اتفاقی که توی زندگی من افتاد. و من مهندس ژنتیک نشدم ولی یک لیدر شدم و بیشتر سفر کردم، بیشتر سفر کردم.
خب با شنیدن داستان رضا و تصور قدم زدن تو هوای سرد میدان سرخ مسکو، شاید بد نباشه بریم یه چای دیگه بریزیم و ادامه داستان رضا رو تو قسمت دوم این اپیزود بشنویم. موسیقی